سلام بچه، صفحه 112 فعالیتش را قرار شد که من بعد از این کامبیوم ها یا به اصطلاح سرلاده یا حالا مرسیم پسین براتون توضیح بدم. فعلا ما صفحه 113 سرلات هایی که بعدا عمل میکنند را براتون توضیح میدیم تا بعد از این ببینیم با توجه به حالا حجم فایل صوتی بتونیم فعالیت را هم توضیح بدیم براتون. بچه ما همونطور که گفتیم به اصطلاح مرسیم نخستین توی رشد طولی گیاه موثره و خیلی نمیتونه قطر ساقه و ریشه را افزایش بده. خب پس گیاهانی که اونقدر قطور هستن و قطر ساقه و ریشه زیادی دارن نمیتونه علتش مریستم نخستین باشه. در حقیقت کتاب میگه که تشکیل ساقه ها و ریشه های با قطر بسیار زیاد در نهاندانگان دولپه‌ای نمیتواند حاصل فعالیت مریستم نخستین باشد. پس نکته که اول اینجا ما داریم اینه که به اصطلاح مریستم پسین را ما توی نهاندانگان دولپه‌ای میبینیم، یعنی نهاندانگان تکلپه‌ای حتی مریستم پسین ندارند. که حالا بحث تکلپه و دولپه را سال پیش خوندید، گیاهانی که دانهشون تک قسمتی، رگبرگ های برگشون موازی، معمولا گلبرگ هاشون مزربی از به اصطلاح سه هست، به همین ترتیب اینا تکلپه ای هستن ولی خب دولپه ای ها متفاوتن. به همین خاطر ما بحثمون نهاندانگان دولپه ای. پس نتیجه میگیریم باید یه سری مریستم هایی هم باشند که نقششون افزایش قطر ساقه و ریش هست، چون حالا معمولا ما افزایش قطر رو برای برگ استفاده نمی کنیم چون برگ قطور نمیشه، بیشتر برای همون بحث ساقه و برگ است. پس به این مریستم هایی که باعث افزایش قطر ساقه و ریشه میگن مریستم پسین. پس مریستم پسین ما داشتیم بچه، یادتون هست دیواره پسین هم داشتیم، میگفتیم دیواره نخستین و دیواره پسین. پسین به معنی بعدی و ثانویه و دومی هست، چون مریستم های پسین بعد از مریستم نخستین به وجود میاد. اولا گیاهانی که علفی هستند و گیاهانی که اصلا مریستم پسین ندارند که هیچی هستند، همون مریستم نخستین دارن تمام. اما گیاهانی که باید مریستم پسین داشته باشند و چوبی، حالا میگم چوبی، قطرشون زیاد بشه، اول مریستم نخستین ها که دارند ولی بعد شروع میکنه مریستم پسین هم توشون به وجود میاد. ما میایم توی گیاهان دولپه‌ای مریستم پسین رو به دو دسته یا به دو نوع تقسیم میکنیم، یکی مریستم پسین آونساز، مریستم پسین چوبپنبه ساز. اصطلاحا به مریستم پسین میگن کامبیوم یا به قول کتاب بنلاد. کامبیوم آونساز و کامبیوم چوبپنبه ساز، خب از اسمشون کاملا معلومه، کامبیوم آونساز آوند میسازه، کامبیوم چوبپنبه ساز چوبپنبه میسازه. خب شاید سوال براتون پیش بیاد بگیم خب وقتی که یک گیاه داره رشد میکنه مریستم های نخستین میان آوندها را، بافت آوندی را میسازند، بافت زمینه‌ای را میسازند، بافت روپوس را میسازند، خب وقتی آوند داره دیگه چه نیازی هست دوباره بخواد یک مریستمی پیدا بشه که بخواد آوند دوباره بسازه؟ در پاسخ به این سوال بچه باید بگم که گیاهانی که خب مریستم نخستین دارند، آوندهایی هم که دارند به اندازه قطر خودشه، خیلی زیاد نیست، اما همینطور که قطر گیاه افزایش پیدا میکنه، قطر ساقه یا ریشه افزایش پیدا میکنه، باید این بافتهای آوندی هم بچه ها تعداد و مقدارشون افزایش پیدا کنه. به همین خاطر باید یک سری آوندهای جدیدتر ساخته بشه. در حقیقت بچه ها کتابتون متاسفانه خب اینجا خیلی خوب اصلا توضیح نداده بحث، یا اومده مثلا گفته آبکش و چوب نخستین، آبکش و چوب بعضی قومینا چی هن اصلا. قبلا ما گفتیم که در حالا مرکز ساقه و ریشه آوندهای چوبی و آبکشی که مجموعاً بهشون میگفتیم دسته آوندی تشکیل میشه. حالا تو این دسته آوندی آوندهای چوب و آبکش به یک ترتیب خاصی قرار گرفته. آوند آبکش، حالا نمیگیم نخستین، کاری نداریم چون از مدت در مورد نخستین صحبت میکنیم، آوند آبکش به سمت خارج قرار داره و آوند چوبی به سمت داخل. این را توی شکل صفحه 114 میبینیم. ساقه را نگاه کنید بچه ها،
اومده آوند چوب را به رنگ قرمز، آوند آبکش را به رنگ ببخشید آوند چوب را به رنگ آبی، آوند آبکش را به رنگ قرمز یا صورتی نشون داده و همیشه جهت قرارگیشون همینطور. تو ریشه هم همینه، نگاه کنید آبکش به سمت خارج ریشه است و به اصطلاح چوب، منظور از چوب نخستین آوند چوبی نخستینه، منظور از آبکش نخستین آوند آبکش نخستینه دیگه، آوندش رو فاکتور گرفتن. این آوند آبکش سمت داخل قرار داره. چرا بهشون میگیم آبکش نخستین و چوب نخستین؟ چون حاصل فعالیت مریستمای نخستینه. در حقیقت وقتی یک گیاه داره رشد میکنه در سال اول یا در حالتی که جوان هست، علفی هست، میگه هنوز که مریستم پسین نداره، همون مریستم های نخستین میاد همونطور که روپوست را میسازند یا بافت پوششی را میسازند، بافت زمینه را میسازند، بافت آوندی را خب میسازند دیگه، یعنی آوند چوبی و آوند آبکشی میسازند و ما اصطلاحا به اینا میگیم آوند آبکش نخستین و آوند چوبی نخستین. چرا؟ باز هم میگم چون از تقسیم رشد و حالا میتونیم بگیم تمایز یا کلا بگیم از فعالیت مریستمای نخستین به وجود اومدن. اما اگر قرار باشه این گیاه ما قطرش بیشتر بشه بین چوب نخستین و آبکش نخستین، یک سری سلول های مریستمی جدید ایجاد میشن که بهشون میگیم مریستم پسین یا کامبیوم. اینطوری بگم بهشون میگیم مریستم پسین آونساز یا کامبیوم آونساز. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا بچه ها دوباره میان آوند میسازن، ولی این بار آوند هایی که میسازن دا بهش دیگه نمیگیم نخستین، میگیم آوند چوبی پسین و آوند آبکش پسین. چرا؟ چون حاصل فعالیت مریستم پسینی به نام کامبیوم آونساز بودن و گفتم قبلا چه لزومی داره این اتفاق بیفته و بعد کم کم مریستم ببخشید آوند چوب نخستین و آبکش نخستین از بین میره. یه توضیحی را بچه من اینجا بدم براتون، توی حاشیه کتاب توضیح شکل 21 یک نکته خیلی خیلی مهم را نوشته که توی متن نیست. میگه که مریستم آونساز یا کامبیوم آونساز در ساقه، دقت کنید فقط داره در ساقه را میگه، دو تا منشأ داره، دو تا خاصگاه داره، یعنی از دو جا به وجود میاد. چون ما داریم میگیم گیاهی که اول به وجود اومده اصلا مریستم پسی نداره، در حقیقت مریستم هایی هستن که بعدن عمل میکنن. خود کتاب این را میگه، میگه یه سریاشون یاخته های مریستمی هستن که ببینیم پس چه الان میخوام بگیم، میخوام ببینیم که این کامبیوم آونساز یا مریستم های پسین آونسازی که بین آوند چوب و آبکش نخستین هست از کجا اومدن. میگه یه سریاشون یاخته های مریستمی هستن که بین آوند چوب و آبکش نخستین قرار دارن. خب هیچی، یه سریاشون هم یاخته های مریستمی هستن که بین آوند چوب و آبکش نخستین وجود دارن و خب تقسیم میشن و تبدیل میشن به مریستم پسین و دیگه بعد آوند آبکش پسین و آوند چوبی پسین را میسازن. اینجا هم دقت کنید این مریستم یا بهتر بگیم کامبیوم آوندساز وقتی که آوندهای چوب و آبکش را میسازه ترتیبش مثل قبله، یعنی باز هم آبکش پسین را به سمت خارج میسازه و آبکش ببخشید و چوب پسین را به سمت داخل میسازه. من یک تصویری در این زمینه متأسفانه تو کتاب نیست، حتما بعد از فایل صوتی توی کانال قرار میدم در این زمینه حتما. دومین منشأش یا منشأ دوم این کامبیوم آونساز چیه؟ میگه یه سری سلول های پارانشیمی که در بین دست های آوندی هستند به حالت مریستمی برمیگردند. یعنی چی؟ یعنی بچه ها باری میگیم بافت پارانشیم تبدیل میشه به بافت یعنی اینجوری بگم سلول های پارانشیم تبدیل میشن به سلول های مریستم. ما قبلا میگفتیم سلول های مریستم هن که تبدیل میشن به سلول های پارانشیم، مگه ما نمیگفتیم سلول های مریستم بافت زمینه ای را به وجود میاره، بافت پوششی و بافت آوندی را. خب بافت زمینه خب یکی از انواع بافت زمینه بافت پارانشیمی که از سلولای پارانشیم تشکیل شده، پس مگه ما نمیگفتیم که سلولای مریستمی تبدیل میشن به بافت مریستمی، ببخشید سلولای مریستمی تبدیل میشن به سلولای پارانشیمی. پس چرا اینجا داره برعکس میگه؟ میگه بعضی از یاخته های پارانشیمی که بین دست های آوندی هستن به حالت مریستمی برمیگردند، یعنی یه زمانی مریستم بودن، آره دیگه مریستم بودن، تمایز یافتن شدن پارانشیم، حالا برمیگردند. یعنی بچه ها یاخته های مریستم قبلا تمایز نیافته بودند، وقتی شدن پارانشیم تمایز یافته شدن، یا میتونیم بگیم تخصص نیافته بودند و حالا تخصص یافته شدن. حالا این سلول پارانشیمی که تخصص یافته شده میتونه برگرده به حالت تمایز نیافته، یعنی برگرده دوباره بشه مریستم. به این اتفاق میگن تمایز زدایی، یعنی تمایزشون از دست میدن و میشن تمایز نیافته، میشن مریستم دوباره. حالا که برگشتن و شدن دوباره مریستم، این بار تبدیل میشن به مریستم پسین، یعنی تبدیل میشن به مثلا کامبیوم آونساز. بازم میگم فعلا داریم ما در مورد ساقه این را میگیم، کاری به ریشه اصلا نداریم. پس چی شد؟ یا این مریستم پسین آونساز، کامبیوم آونساز، حاصل همون سلول های مریستمی که بین آونت های چوبی آبکش وجود داره، آبکش نخستین وجود داره، یا یه سری از یاخت های پارانشیم. چون بچه پایین صفحه صفحه 109 را بیارید، میخونم این قسمت را. گفته که در این بافت ها، یعنی بافت های آوندی، علاوه بر آوند ها، یاخت های دیگری مثل یاخت های پارانشیم و فیبر نیز وجود دارد. پس این یاخت های پارانشیمی که وجود دارد دست های آوندی میان تمایز زدایی انجام میدن، یعنی بر میگردن به مریستم، حالتی که قبلا مریستم بودن، و خب حالا این بار میشن مریستم پسین و میشن کامبیوم مثلا آوندساز، و شروع میکنن به آوند آبکش پسین و آوند چوب پسین را میسازن. این مال ساقه بود. و در آخرم میگه که منشأ کامبیوم آونساز توی ریشه همون سلول های مریستمی هستن، یعنی فقط یک منشأ دارن که منشأ شماره یک بود، که همون، یعنی دیگه اونجا تمایز زدایی انجام نمیشه. بحث بنلاد یا حالا کامبیوم چوب پنبه ساز رو توی فایل صوتی بعدی براتون توضیح میدم.